افتاد بهش معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه و اگه یه زایمان سزاری انجام شده باشه نوزادشون ما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص بعد به تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه به همراهان داده میشه، لطفا خیلی بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی پروسه‌های زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد بر اساس اون ریس فاکتورایی که میتونن زردی ایجاد کنن به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن، شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی خدمتتون گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا اون زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن، مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره اما که زود تشخیص بشن درمان بشن، اون زردی بسیار شدیدن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن و برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که الان ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی عصبی، تکاملی، گفتاری نا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم، اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیشفعالی هست که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز، اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه مخصوصا در روزهای اول تولدش ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک، اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزما اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوعی میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است بهش میگن مکونیوم، این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از روده دفع بشه و زردی به حال کاهش پیدا کنه. اگه به حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه آب یا آب قند بده خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در اینجور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوب شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث همینجا به پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتون. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با ابراز رضایت از وضعیت زندگی مهاجرین افغانستانی در ایران، از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان خواست که با مهاجرین بر اساس اصول و قوانین بین المللی برخورد کنند. همکار ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
رفتار با مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران بهتر شده، اما از پاکستان و سایر کشورهای میزبان می‌خواهیم که مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین پیش آمد داشته باشند. این مطلب را عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، ابراز نمودم. می‌گوید
پوست محل په ایران کې لله الحمد وضعیت بیخی نرماله دی او له مهاجرینو سره تر ډیره
اکنون الحمدلله زندگی مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران به شکل نرمال پیش می رود و با مهاجرین رفتار خوب و بهتر صورت می گیرد. اما به شمول پاکستان، از تمام کشورهای میزبان می خواهیم که با مهاجرین برخورد انسانی، حسن همسایه‌داری و حصول و قوانین بین المللی را در نظر داشته برخورد کنند. این در حال است که این وزارت میگوید که فشار پلیس پاکستان بر مهاجرین افغان افزایش یافته است. مهاجرین افغان همچنان در پاکستان میگویند که فشار از سوی پلیس بر سرمایه گذاران افغان در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته و آنها قادر به حفظ و نظارت سرمایه خود نیستند. ملک مجاهد خان شنواری، مهاجر افغان در پاکستان، میگوید سه روز می شود که در خیبر پختونخوا برخلاف مهاجرین برنامه آغاز شده. مهاجرین افغان گرفتار گردیده و اعلان هم می شود که مهاجرین را بازداشت نموده از سرحد بیرون کنید. مهاجرین به تکلیف و تشویش می باشند. همچنان ملک اول خان، مهاجر افغان در پاکستان، میگوید برق بسیاری از مهاجرین قطع گردیده، گاز و آبشان نیز قطع شده است.
زیادتر افغان مهاجرین کډوالو نه بجلی هم کټ کړی دا او به وګو سیستم هم تر کار وسکلو نه هم بند کړ.
عبدالرازق قدیل، آگاه امور مهاجرین از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل، انتقاد نمودم. میگوید با وجود داشتن ابزارهای لازم، به خاطر حقوق مهاجرین از آن استفاده نمی‌کنند.
سازمان ملل ابزار لازم را دارد، اما نفوذ کافی برای وادار کردن دولت‌ها به احترام کامل به قوانین بین‌المللی پناهندگان، به خصوص در مواجهه با فشارهای سیاسی و اقتصادی کشوری میزبان ندارد.
به هر حال، به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ظرف 15 روز گذشته 111,000 مهاجر به شکل اجباری اخراج گردیده که بیشتر آنها از پاکستان بیرون شدند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سازمان ملل متحد میگوید این نهاد پل ارتباطی میان جامعه جهانی و طالبان است و تلاش میکند تا زمینه اقدام دوباره افغانستان در نظام بین المللی را فراهم سازد. جورج گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حاشیه فروم دوحه در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که تمرکز اصلی این نهاد بر کمک به ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی و تضمین پایبندی این کشور به تعهدات جهانی است. گانیون با اشاره به اهداف مشترک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفت افغانستان باید به کشوری با ثبات و شکوفا تبدیل شود، کشوری که بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بین المللی باز یابد و حقوق همه شهروندانش بدون تبعیض رعایت گردد. وی روند فروم دوحه را فرصت مهم برای گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی دانست و افسود که این نشست ها می تواند زمینه تعامل بیشتر و یافتن راه حل های مشترک برای چالش های موجود را فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و فروم دوحه به عنوان یکی از معدود بسترهای رسمی برای تعامل میان طالبان و جهان شناخته می شود. نشست سالانه فروم دوحه 2025 روز شنبه 6 دسامبر در قطر آغاز شد و تا 8 دسامبر ادامه دارد. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده طالبان برگزار شد و بررسی اوضاع افغانستان نیز روز دوم نشست در دستور کار ویژه قرار گرفت. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل می شود. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می دهد.
افغانستان یکی از 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان از جمله 10 کشور بیش از همه آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. بر بنیاد این گزارش، آثار گرم شدن زمین، خشکسالی های پی هم و افزایش طوفان های ریگ و گرد و غبار با تهدید مستقیم برای زندگی و معیشت مردم آن تبدیل شده است. در گزارش افزوده شده که بخش های گسترده افغانستان و ویژه ولایت های جنوبی و غربی مانند هرات، فراه، نیمروز و قندهار هر سال بیش از 50 روز وضعیت طوفانی گرد و غبار را تجربه می کنند و همزمان بارندگی نیز در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که میانگین دمای افغانستان از سال 1950 تا کنون 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته و پیشبینی ها نشان می دهد که این میزان تا پایان قرن ممکن است و 6.4 درجه برسد. بارندگی در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته. پوشش جنگلی افغانستان به زیر 2% سقوط کرده است. به گفته این نهاد برای مقابله با این وضعیت، برنامه های مشارکت جامعه محلی در شرق افغانستان آغاز شده است. از جمله کاشت درخت‌های مقاوم و خشکسالی، احیای زمین‌های تخریب شده، تثبیت خاک و افزایش پوشش گیاهی تا منابع تولید و گرد و غبار کاهش یابد. سید محمد اسماعیل خیل فعال محیط زیست در این باره می‌گوید.
پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم توانایی یا آمادگی لازم در مقابل با این پدیده مجبور است که خسارات هنگفته پرداخت کنه. مثلا ما سالانه 400 میلیون دلار فقط از ناحیه خشکسالی آسیب میبینیم. در حین حال سیلاب های آنی باعث میشه که تا 350 میلیون دلار ما آسیب ببینیم. جنگل زدایی ما به شدت افزایش داره. یخچال های طبیعی ما در حال ذوب شدن است. سطح آب ها، سطحی و زیرزمینی افغانستان در حال افت کردن است. محصولات زراعتی ما خوب نتیجه نمیده و همچنان جامعه روستایی بیش از پیش آسیب پذیر شده.
در همین حال محب الله بهار سخنگوی اداره محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان در حالی که نقشی در تولید گازهای گلخانه ای ندارد اما آسیب های آن را بیشتر متحمل می شود و از جامعه جهانی می خواهد که افغانستان را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تنها نگذارد و این موضوع را از مسائل سیاسی دور نگه دارد.
تر سرکیگی او دی اقلیم بلون پا برخه کیدی افغانستان ترسیم بلن نور کول کیگی چی دا افغانستان دی خلق پا حق یو ظلم دی او دا افغانستان دی خلق پا حق بانسترگ پتول دی نو دمو غوښتنه دا ده چې د اقلیم بدلون یوه داسې موضوع ده چې سرحد نه پیژني، یوه فرامرزي موضوع ده، یوه نړیواله موضوع ده. نو دغه موضوع د سیاست څخه لرې وساتل شي ځکه اغیز یې په بشر باندې دي.
مقامات حکومت طالبان طی 4 سال گذشته همواره گفتند که آثار منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان نگران کننده است و در حال حاضر افغانستان توانایی قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را ندارد و نیازمند جدی کمک در این عرصه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در سال جاری 23 آنتن مخابراتی در ولایت ننگرهار نصب شده و فعالیت را آغاز نموده است. مولوی ذبیح الله زکی، رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت ننگرهار میگوید که در سال روان به ارزش مجموع مبلغ 2,300,000 دلار 23 آنتن جدید مخابراتی در مناطق دوردست و جاهایی که قبلا فعالیت‌های مخابراتی وجود نداشت و مردم آن مناطق از تسهیلات مخابراتی محروم بودند نصب شده و به فعالیت آغاز نموده است. به گفته موصوف با آغاز فعالیت این آنتن‌های مخابراتی 90% اراضی این ولایت به خصوص مناطق همجوار خط فرضی دیورند تحت پوشش مخابراتی قرار گرفتند. در همین حال قاری احمدالله حیات مسئول شرکت مخابراتی نیمه دولتی افغان تلکام گفت که بالای هر یک از این آنتن‌های مخابراتی مبلغ 100 الی 110 هزار دلار هزینه شده است. و افزود در حال حاضر بالای نصب 22 آنتن مخابراتی در ولسوالی ولایت کنر و 18 آنتن مخابراتی در ولایت کوهستان نورستان کار جریان دارد که در آینده نزدیک این آنتن‌ها نیز به فعالیت آغاز خواهند نمود. قاری حیات گفت که با آغاز فعالیت این آنتن‌ها بیشتر اراضی ولایت کنر و نورستان نیز تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار خواهد گرفت.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور آذربایجان از افزایش تفاهم و بهبود روابط دو کشور ابراز رضایت کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز در مهمترین دستور کار سفرش به باکو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و رایزنی کرد. دو طرف درباره مجموعه ای از موضوعهای دو جانبه به ویژه روند تعامل سیاسی، مسائل مرتبط با همسایگی و سازوکارهای مدیریت روابط میان دو کشور تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با ابلاغ سلامهای گرم آقای پزشکیان و رئیس جمهوری آذربایجان به پیوندهای ریشه‌دار و عمیق دو ملت اشاره کرد و گفت که ایران بر تحکیم و گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید دارد. عراقچی با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت در روابط همسایگی، نقش رایزنی‌های مستمر دیپلماتیک برای رفع سوء برداشت‌ها و مدیریت مسائل فیما بین را نیز مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور آذربایجان هم در این دیدار با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور ایران، سفر مسعود پزشکیان به باکو را سفری تاریخی توصیف کرد که نقشی مهم در تقویت تفاهم و بهبود روابط دو کشور داشته است. علیف با ابراز خوشحالی از روند روبرشت روابط دو کشور بر آمادگی کشورش برای استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دو جانبه تاکید کرد. سید عباس عراقچی در ادامه برنامه‌های سفر به باکو با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و معاون صدر اعظم جمهوری آذربایجان نیز دیدار خواهد کرد. و رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد که به زودی عملیات زمینی ارتش این کشور علیه آنچه که وی کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلا خواند آغاز می‌شود. دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را مسئول موج مهاجرت و قاچاق مواد مخدر دانسته و تهدید کرده است که علیه این کشور دست به اقدام نظامی می‌زند. او ماه گذشته در دفتر بیضی اعلام کرد که آنها صدها هزار زندانی را به آمریکا فرستادند. در حالی که ارتش آمریکا حملات دریایی علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر را همچنان در دستور کار دارد، ترامپ هشدار داده که عملیات زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر در خاک ونزوئلا نیز به زودی آغاز خواهد شد. بر اساس پژوهش مرکز نیسکانن، حملات آمریکا می‌تواند موجب اخراج 3 تا 4 میلیون نفر از مهاجران ونزوئلایی از خاک آمریکا شود. اکنون با تشدید تنش‌های واشنگتن و کاراکاس، اعزام بیش از 15,000 نیروی آمریکایی به منطقه و در حالی که هیچ راه حل دیپلماتیکی دیده نمی‌شود، نگرانی‌ها از بحران افزایش آوارگان و مهاجران اخراج شده رو به افزایش است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوای قفسم را قفسم را پر کن، تا آن دریاست برای ماهی، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، که بر لوحی زد بنویسم چه برگی کاهی، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، عشق عشق است، که بر لوحی زد بنویسم چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوای قفسم را پر کن، از هوای قفسم را دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستانهای تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سودای دانش، قسمت اول، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
از کوبیدن باز بیستد مرد، با خدا قسم مغزم پوکی، نمیتوانم بخوابم. مدت هاست خودت را در این اتاق حبس کرده ای، چه شود ها؟ مأمور عذاب خودت و ما شده ای مرد، بدان.
خوش آمدی زن، بیا پیشتر بیا،
دست از کار بکش مرد.
بسیار خوب، بسیار خوب، خوش آمدی زن، بیا پیشتر بیا، ببین چقدر زیبا شده است، در کمال ظرافت و زیبایی، سبوک و محکم، تمام حسنها را یک جای در خود جمع کرده است، عیبی برایش نمیتوان یافت، هرچه دارد همگی حسن است، حسن.
اصلا متوجه شدی که من چند لحظه پیش چه گفتم؟
مگر حرفی زدی؟ اگر مطلب داری بگو، گوشم با توست.
گوشت را طلب نکردم، تمام حواس و توجهت را اگر جمع کنی باز هوش و حواست با آن صندوقچه لعنتی است.
هی هی، تمام زنها از انباق گریزانند، اما زن من از این صندوقچه. اگر سردم باغ می آوردم آن زمان چی می کردی؟
زنی را برایم با انباغ می آوردی؟ بیش از یک سال از این صندوقچه لعنتی را دست گرفته ای، تمام فکر و ذکرت این صندوقچه است، اصلا به فکر زندگیت نیستی. هیچ فهمیدی در این یک سال خرج و مخارج خانت از کجا تأمین شد؟ درآمدی تو که کفاف تهیه لوازم ساخت این صندوقچه را نمی دهد مرد. پسرت در بازار باربری می کند و من بیچاره در منزل مردم کم کار نکردم. بس است دیگر، اگر برای خوشی دلت هم بود دیگر بس است.
زن، چرا به جای دشمنی با این صندوقچه کمکم نمی کنی؟ زن، این صندوقچه ما را به عرش اعلی خواهد برد. یک سال را صبر کردی، سپاسگزار و قدردانت هستم، چیزی نمانده، آخر کارم است. امشب صندوقچه را در میان ماسه نرم می سایم تا اندک برآمدگی آن صاف و صیقلی شود. خواهی دید که ظرافت بلورین به آن خواهم بخشید، لطیف خواهد شد، به طوری که نتوانی در دستش بگیری و از میان پنجت بلغزد.
به وصف صندوقچه را میگویی یا دخترک سیمینتری را توصیف میکنی؟ خجالت بکش مرد، سن و سالی از تو گذشته است، کار درست حسابی در دست بگیر و به فکر زندگی خودت باش.
زن، چرا توجه نداری؟ کار این صندوقچه تمام شد، فردا به قصر پادشاه میروم و صندوقچه را تقدیم پادشاه میکنم. خواهی دید که چه ارج و قرب نزد پادشاه پیدا میکنم. ممکن است با دیدن تبحرم در آهنگری، خاتم کاری و جواهرسازی مرا استاد جواهرسازان قصرش کند. فکر میکنی آن وقت باز مورد طعن و شماتت تو و پسرم قرار خواهم گرفت؟
او تا گوساله گاف شود دل صاحبش آب شود. مرد، از خواب غفلت بیدار شو، زن و فرزندانت غذا می خواهند.
فردا هنگام بازگشت از قصر گوساله و گاو را نشانت می دهم.
باشد، فردا هرچی دوست داری نشانم بده، اما یک امشب را مجال خواب به من و فرزندانت بده. سردردمانم را بریده است، خواب به چشمم نمی آید. مرد، به حال من و فرزندانت رحم کن.
برو بخواب، دیگر صدایی از من بر نخواهد خواست. کارهای کوبیدنی دیگر تمام شد. برای ساعتی این صندوقچه زیبا را میان ریگ‌های نرم خواهم سایید تا صیقل یابد. از مالش صندوقچه میان ریگ‌ها که ناراحت و پریشان خاطر نخواهی شد.
خودت را مسخره کن مرد، من که رفتم بخوابم، ولی تو را به تمام امواتت قسم میدهم دیگر از سر و صدا خبر نشود.
خاطرت جمع باشد، برو تا من با خیال راحت به کارم برسم. برو. محبوبم، زیبایم، عزیزکم، نرم و راحت میان ریگ ها بلغز و غلط بزن تا نرم و بلورین شوی. آفرین آفرین عزیزکم، آفرین.
پدر جان تنهایید؟
بله فرزندم، در این اوقات از شب فکر میکنی چه کسی نزدم میآید؟
راستش ناز و نوازشت در این اوقات از شب شک برانگیز شد. شما چه کسی را این گونه نوازش میکردید؟ با گوشهای خودم شنیدم.
فرزندم، کسی را نوازش نمیکردم، بلکه چیزی را نوازش میکردم.
پدر جان، حالتان خوب است؟ کسالتی که ندارید؟
الحمدلله، حالم بسیار خوب است.
خدای را سپاس.
بیا پیشتر، ببین که چه کار میکنم.
هان، وای، باز به ساختن صندوقچه مشغولید؟
نه فرزندم، کار صندوقچه تمام شد.
خدا را شکر.
حالا مشغول صیقل دادن آن هستم. بیا این زیبای بی همتا را در دستت بگیر، ببین چه قدر ظریف و زیباست.
آره،
اصلا جای جوش و چکش در آن پیدا نمی کنی.
راست میگویید.
یک پارچه ساخته شده و معلوم نیست که فلزات بسیاری در ساختش به کار رفته است.
راست میگویید.
ببین در عین ظرافت و سبکی.
خب
چه قفل قشنگ و محکمی برایش ساختم، خودش به تنهایی جواهر است.
پدر جان، واقعا زیباست، زیبا و در خور ستایش. اما پدر جان، نمی فهمم شما چرا این همه وقت صرف ساختن این صندوقچه کرده اید. چقدر بابتش به شما خواهند داد یا می دهند که ارزش اتلاف وقت شما را داشته باشد؟ هان
فرزندم، این صندوقچه زیبا را برای فروش نساختم.
پس برای چی؟
این هدیه و پیشکش است.
از چه سخن می گویید پدر خوبم؟ چه کسی ارزش چنین پیشکشی را دارد؟ هان،
فردا به قصر نزد پادشاه می روم.
خب
اگر پادشاه هنر مرا ببیند، علاوه بر صله و پاداش، بیشک سمت استادی جواهرسازان قصر را به من پیشنهاد خواهد کرد. فرزندم، از فردا زندگی ما تغییر می کند.
چه می گویید؟
میبینی چگونه دنیا روی خوشش را به ما نشان خواهد داد.
فردا مرا هم با خود به قصر میبرید؟
حتما پسرم، چه کسی مناسبتر از تو تا مرا در دیدار پادشاه همراهی کند. وقتی آن است بروی استراحت کنی. برو بخواب تا فردا بتوانی چابک و سر حال پدر هنرمندت را همراهی کنی.
پدر جان، شما هم بروید بخوابید. فردا هر دوی ما باید سرحال و سرزنده نزد پادشاه باشیم، هر دوی ما.
پسر عزیزم.
بله پدر.
با ذوق و شوقی که در من است خوابم نمیبرم. تو برو بخواب، صبح خبرت میکنم.
چه بگویم؟
هنوز کمی از کار صیقلی کردن صندوقچه مانده است.
هنوز هم؟
آری، برو برو تا من با خیال آسوده به کارم برسم. موسیقی
سرورمان به سلامت باشد. مرد آهنگری تحفه‌ای برای پیشکشی آورده است. از صبح منتظر شرفیابی است. اجازه می دهید؟
جناب وزیر، یک آهنگر چه چیز با ارزشی برای پیشکش به پادشاه دارد؟
سرورم، می گوین آهنگر قابلی است. بنابر گفتش در مدت 2 سال صندوقچه‌ای بسیار زیبا و ظریف ساخته است. به تایید سندکاران قصر، این صندوقچه از هنر بالایی برخوردار است. در عین ظرافت استحکام خوبی دارد. قفل محکمی بر در صندوقچه زده است که به نظر سندکاران وزن صندوقچه و قفلش سر هم یک قیراد بیشتر نیست. چنان که از ظواهر عمد برمی آید سرورم آهنگر هنرمندی است. او و فرزندش از صبح با سماجت منتظر ملاقات ایستادند. از سر بنده نوازی و نظر ملوکانه لحظه ای به او و پسرش اجازه شرفیابی بدهید.
پیش از این که نظر ما را جلب کنی اول به ما بگو که وزیر دربار ما هستی یا مشاور بیمزد و مواجب آهنگر و پسرش؟
جان نثار، غلام و خدمتگزار شما می باشم. حقیر فقط انجام وظیفه می کنم. اگر توصیف صندوقچه را به تفصیل عرض کردم فقط و فقط به دلیل کنجکاوی و میل شدیدم برای دیدن آن است. همه عرایزم نقل قول سندگران قصر است. من نه صندوقچه دیدم و نه چشمم با آهنگرش افتاده است سرورم.
بسیار خوب، بگوی این آهنگر زود بیاید، ابراز بندگی کند و برود. طول و تفصیل لازم نیست. تا هم در درگاه بیست تا به خواستت برسی و آن صندوقچه کذایی را از نزدیک ببینی. امر کردیم که آهنگر بیاید.
اطاعت سرورم. آهنگر وارد شود.
درود بر پادشاه هنرپرور. این حقیر غلام خاکزاد صنعتگر زحمتکش است. جان نثار سراج الدین سکاکی شرفیاب درگاه ملوکانه خورشید عالمتاب قبله تمام رعایا و سرور آدم و عالم است.
سکاکی، جلوتر از این نرو. بعد جای 20 به درگاه ملوکانه ابراز بندگی کن.
شما دوستان شنونده فکر میکنید پادشاه چه برخوردی با سکاکی آهنگر خواهد داشت؟ آیا آنگونه که سکاکی انتظار دارد از او قدردانی خاص میشود و پاداش درخور دریافت میکند یا نه؟ دنباله داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
والله
نگاهی به غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان رسیدیم. در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. امروز هم تحولات گوناگون غرب آسیا را بررسی خواهیم کرد، آخرین تحولات غزه را درباره آن صحبت خواهیم کرد، در رابطه با تحولات لبنان و موضوع خلسلای لبنان صحبت خواهیم کرد. نماینده ترامپ در لبنان و سوریه گفته از راه نظامی نمیتوان حزب الله را خلسلاح کرد. آخرین موضوعی که درباره آن صحبت خواهیم کرد هلاکت یاسر ابو شباب هست در غزه که پیرامون آن هم تحلیلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه این هفته. وزیر خارجه مصر گفته که اولویت‌های این کشور اکنون تحکیم توافقات آتش‌بس در غزه است و اجازه نخواهد داد گذرگاه رفح دروازه‌ای برای کوچ اجباری فلسطینیان شود. بدر عبدلاتی در فرام دوحه 2025 گفته گذرگاه رفح از سمت مصر 24 ساعته و 7 روز هفته باز است، اما اسرائیل آن را از سمت غزه بسته نگه می‌دارد. او بازگشایی همه گذرگاه‌ها برای جریان کمک‌ها را خواستار شد و البته تأکید کرد که گذرگاه رفح بین مصر و غزه دروازه‌ای برای آوارگی نخواهد بود و مصر به حمایت از فلسطینی‌ها برای ماندن در سرزمین خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه مصر خاطر نشان کرده که اسرائیل روزانه توافق آتش بس غزه را نقض می‌کند و مدعی است که طرف مقابل ناقضان است. عبدالاتی خواستار اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بر وضعیت شد و تاکید کرد که استقرار یک نیروی تثبیت کننده بین المللی در غزه باید فوری باشد. در همین حال خلیل الحیا رئیس جنبش حماس در نوار غزه تاکید کرده غزه باید توسط خود فلسطینی ها اداره شود و تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد سلاح مقاومت باقی خواهد ماند. دکتر خلیل الحیا اعلام کرده ما هیچ مخالفتی با اداره غزه توسط شخصیت‌های ملی ساکن غزه نداریم و با همه گروه ها توافق کرده ایم که مأموریت سازمان ملل بازسازی غزه است. اما پیرامون آخرین تحولات غزه چنانچه در جریان هستی طرح صلح غزه سوی امریکا مطرح شده، با این حال در رابطه با تطبیق این طرح اما وگرهای زیادی است. دکتر رضا جلالی کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع که با اتفاق میشنویم.
برنامه 2803 که در اکتبر همین سال جاری 25 میلادی 25 میلادی شکل گرفت باعث شد که عملا ما شاهد یک رخدادی باشیم که طرح صلح ترامپ در غزه پیاده بشه. در مرحله اول در واقع شورای امنیت این قطعنامه رو با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع که چین و روسیه بود به امضا رسوند و در واقع دولت ترامپ طرح 20 ماده خودش رو برای صلح در غزه عملیاتی و اجرایی کرد. ولی این صلح قرائن و شواهد نشان میداد که کاملا ناپایداره، چون طرف اسرائیلی بهش عنوان نمیخواد، علارغم در واقع یعنی بیانیه 20 ماده‌ای که موادی درش مطرح شد که اصلا در مرحله دوم طرف فلسطینی که خونه متعلق به اونه اصلا نمیخواد در واقع در این مذاکرات حضور داشته باشه. و در این راستا کشورهای عربی مسلمان مثل قطر، عربستان، ترکیه و مصر دخیل شدن. پیشبینی کردم که کمتر از یک فصل دوام نخواهد آورد و اعتبار بین‌المللی ترامپ که یک نگاه یک جانبه گرایی به سیاست بین‌المللی داره کاملا تحت شعاع است. ترامپ حتی با آینده آمریکا که نقش هژمونی قدرت رو میتونه تو جهان و تو اعضای 15 گانه شورای امنیت و به عنوان عضو 5 گانه دارنده حق وتو بخواد ایفا بکنه رو نادیده میگیره. نهایتا پرونده ایشان در 2028 بسته میشه و و آمریکا میمونه با این همه خودخواهی هایی که به تمام نقاط جهان در واقع الان دست انداختن و در مقابل شرایطی که الان واقعا در شرق مدیترانه وجود داره. این نقطه جغرافیایی غزه مرکز ثقل سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا، یعنی اینجا دقیقا یک جایگاهی است که میتونه مرکز الحاق سه ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت رو به هم پیوند بده. ادیان اعتقادی این سه دین بزرگ آسمانی رو. سیاست سرزمینی باعث میشه که عملا ما شاهد باشیم که این صلح 20 ماده‌ای با این که الان از عمرش تقریبا حدود نزدیک به یک فصل تقریبا نزدیک میشه، ولی عملا ما ناپایداری رو در الفبای ابتدایی موادی که در صلح مطرح شده بودن که واقعا نگاه صلح بشر دوستانه، امنیت مرزها، یعنی کدوم مرز اصلا با قواعد در واقع سیاست و حقوق بین الملل ناسازگاری داره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس برگزار شد گفت مسائل داخلی لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد. شیخ نعیم قاسم گفته جهان مستکبر می خواهد حزب الله را از بین ببرد، زیرا مقاومت طرحی مبتنی بر تغییر را ارائه کرده است که ملی‌گرایی، آزادسازی سرزمین و عزت و کرامت در آن اهمیت دارد. دبیر کل حزب الله لبنان درباره ماهیت توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و اهداف واقعی آن در قبال لبنان هم هشدار داده. شیخ نعیم قاسم خطاب به مخالفان حزب الله گفته آیا می‌خواهید ما را قانع کنید که مسئله فقط گرفتن سلاح است و بعد اوضاع لبنان حل می‌شود؟ اما طرح دشمن بسیار فراتر از آن است که برخی طرف ها وانمود میکنند. موضوع طرح خلع سلاح لبنان البته تا یه هفته های اخیر واکنش های زیادی را به دنبال داشته، بحث زیادی مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. در همین خصوص تام باراک، نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در لبنان و سوریه، اخیراً به منطقه سفر کرده و گفته که از راه نظامی نمیتوان حزب الله لبنان را خلع سلاح کرد. محمد رضا فرهادی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در تحلیل این موضوع میگوید
ببینید اینجا مؤلفه‌ای وجود داره، یکی خود حزب الله. خب ببینید مواضع حزب الله از روز اول معلوم بوده، اصلا حزب الله هم اعلام کرد، دبیر کلش هم اعلام کرده که خط قرمز ما بحث خلع سلاح در واقع مقاومت. این یک نکته است. نکته بعدی که وجود داره، به نظر میرسه اینها وارد یک گزاره‌ها و در واقع یک راهکارهای آلترناتیوی بنا. ببین یکی از بحثایی که اینا ببین مثلا شما نکنید، خدای جوزف اونم تو آبان ما، حواست آبان ما اومد همین مسئله رو مطرح کرد که آقا بزور نمیشه در واقع حزب الله رو خلع سلاح کرد. به نظر میرسه اینا برای اینکه بتونن این روند خلع سلاح و در واقع یک امتیازی از دولت لبنان بگیرن، یک سری گزاره‌های دیگه رو بیان مطرح کنن. مثلا یکی از گزاره‌هایی که مطرحه و احتمال داره برن به سمتش که حالا این بحث دیدار در واقع نماینده غیر نظامی رژیم با رژیم صهیونیستی با بحث نماینده غیر نظامی در چارچوب همین کمیته نظارتی که دون ناقوره هم برگزار شد، اینا که برن به سمت مذاکرات. حالا این مذاکرات ببین هدف چی از این مذاکرات، هدفی که در واقع ترامپ از روز اول اومد اینو اعلام کرد که ما در واقع میخوایم بریم به سمت توافق صلح و بحث روند عادی سازی در سطح منطقه. یعنی شما نگاه کنی خود ترامپ اصلا اومد بعضی از کشورها رو هم نام برد تو سطح منطقه که لبنان و سوریه. مثلا شما وقتی که ملاحظه میکنید جولانی که سفری که به واشنگتن داره یا در واقع تعاملات و تبادلاتی که با یکدیگر دارن بین روسیه در واقع بین سوریه و کشور آمریکا، یک بحثی که آمریکا داره تمرکز میکنه بحث عادی سازی. در لبنان هم همین مسیر رو اینا احتمالاً در پیش بگیرن و اینو یک راه در واقع جایگزین به عنوان مسئله خلع سلاح به دولت لبنان بقبولن. چون به هر حال شما نکنید ما وضعیتی که الان در طول حالا بگیم این بازه یک سال از زمان مثلا جنگ 66 روزه‌ای که اتفاق افتاد تا الان، روند خلع سلاح واقعا پیش نرفته. یعنی هیچ کدوم از اون مراحل پیش نرفته، هیچ کدوم از اون اقدامات پیش نرفته. به هر حال شما نکنید سلاح حزب الله ابزار بازدارنده است. من همونطور خدمتتون عرض کردم یکی از برنامه‌هایی که آمریکا و رژیم در رابطه اصلا با محور مقاومت فرقی هم نمی‌کنه حزب الله حتی در رابطه با جمهوری اسلامی نه در واقع توهین کردن این گروه‌ها از مؤلفه‌های اقتدار. خب یکی از مؤلفه‌های اقتدار گروه مقاومت چی همین سلاح‌هاست. شما نگاه کنید حزب الله تا الان بوده آیا تا الان حزب الله از این سلاح به عنوان یک ابزار حمله یا تهاجمی نسبت به حتی خود دولت لبنان یا در واقع در بحث داخل لبنان یا کشوری استفاده کرده؟ نه، یک ابزار دفاعیه. همین مثلا در واقع در رابطه با سایر گروه مقاومت می‌گن. یکی دیگر بحثایی که در رابطه با حزب الله و حتی میشه بگیم تعمیم بدیم نسبت به کل گروه های مقاومت، در واقع آمریکایی‌ها دنبال همینن که یک دوگانه سازی مقاومت دولت ایجاد کنن در داخل کشورهای هدف. مثلا شما نگاه کنید تمرکز اصلی آمریکا، حالا چون آمریکا تامباراک اومده جلو در واقع وگرنه ما همین میدیم آمریکا و رژیم ترا دارن پیش میبرن، ببین فشار بر دولت لبنانه. در حوزه‌های مثلا در عراق هم ما همین وضعیت رو داریم مشاهده می‌کنیم، یعنی فشار بر دولت عراق بس برای بحث در واقع خلع سلاح هشت و شوی. این تقابل یا دوگانه سازی مقاومت دولت مهمترین سیاستیه که اینا در حوزه منطقه و در رابطه با کشورهای هدف دارن پیش می‌برن. ببینید ما در بحث آمریکا و رژیم صهیونیستی ما همیشه غالب این هستیم که هیچ گونه تمایز و تفاوتی بین اینا وجود نداره، چون حتی در سطوح راهبردی و حتی شاید بگیم در بعضی از مسائل در سطوح تاکتیکی هم حتی. خب پس شما نگاه کنید طرحی هم که داده شده مطمئناً نظرات در واقع هم خود آمریکا بوده و در واقع هم خود رژیم صهیونیستی بوده. اما خب به هر حال اینجا ملاحظه‌ای که وجود داشته این بوده که خب رژیم بنابر این که با دولت لبنان تعامل نداره، خب دولت لبنان در واقع اینا رو به رسمیت نمی‌شناسه و شما نگاه کنید نواف سلام موضع‌گیری که انجام داد در رابطه با بحث همین مذاکرات این بود که مذاکرات رو منوط کرد به روند صلح. بعد صلحی هم که ایشون مطرح کرده بود در واقع هم بحث صلح 2002 بود، در صلح عربی که عربستان مطرح کرده بود اینا. پس اینجا هیچ تمایزی بین اینا وجود نداره. حالا اینکه آیا اینا در برنامه‌شون موفق خواهند شد یا نه، شما من دوباره برمیگردم به همین مسئله که شما ما وقتی روند تحولات رو داریم نگاه می‌کنیم و هر چه قدم که ما جلوتر می‌ریم روند بازیابی و قدرت مقاومت چه در سطح منطقه‌ای و چه در داخل لبنان یک روند افزایشیه. نمود اینم شما نگاه کنید ما می‌تونیم به طور کامل در مسئله عراق ببینیم که شما نگاه کنید محور مقاومت و در واقع به اینطوری بگیم جریان‌های شیعی و در واقع گروه‌های مقاومت در عراق بالاترین کرسی‌ها رو آوردن در بحث انتخابات پارلمانی. خب این روندی که الان به وجود اومده قابل تحمل برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست و بر مبنای همین هم هست که شما نگاه میکنید که نتانیاهو میاد بعضی مسائل رو مطرح میکنه که میگه ما دنبال یه خاورمیانه نوینیم، یه خاورمیانه جدیدی هستیم و یک فرصتی برای ما پیش اومده بر مبنای همین.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از تحولات غرب آسیا که این هفته بازتاب داشت هلاکت یاسر ابو شباب سرکرده تروریست های مزدور رژیم صهیونیستی بود در نوار غزه. در رابطه با این موضوع تحلیل های متعددی در محافل سیاسی و رسانه مطرح شد. یاسر ابو شباب معروف ترین تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی در نوار غزه است که در طول جنگ نسل‌کشی این رژیم علیه فلسطینی‌ها در 2 سال گذشته همکاری داشت با سرویس جاسوسی و ارتش رژیم اشغالگر و جنایات زیادی علیه غیر نظامیان در غزه را انجام داد. در رابطه با مرگ ابو شباب و علت آن هم تحلیل‌های گوناگونی در رسانه‌ها مطرح شده. در همین باره بشنویم تحلیل محترم احمد زارعان کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا اینکه هلاکت ابو شباب چه تأثیری میتواند داشته باشد.
کشته شدن این شخص در واقع به نوعی میشه گفت که در واقع شکست